الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در رابطه با قاعده ید بود. بحث امروز این است که آیا قاعده ید که به معنای استیلاء خارجی هست، آیا فقط شامل استیلاء بر اعیان خارجی است یا استیلاء بر منافع، بلکه انتفاع را هم شامل می شود؟ توضیح مطلب این است که گاهی شما ملکی در اختیارتون هست، استیلاء بر ملک دارید، ملک مال شما. خب طبیعتاً منافع این ملک هم تبعاً للملک مال شما، چنان که ملک مال شماست، حق انتفاع از این ملک مال شماست، منافع این ملک هم مال شماست. اینجا شک و شبهه ندارد. یعنی وقتی شما استیلاء بر عین خارجی داشتید و مالک او بودید، به تبع مالکیت بر منافع و انتفاع هم دارید. ظاهراً اینجا از حریم بحث خارجه. بحث ما در موردی است که ید و استیلا بر اصل مال و عین خارجی نیست، استیلا بر منافع است. استیلا بر منافع است. چطور؟ مثال زدن اعیان موقوفه. شما وقتی اعیان موقوفه در اختیار شما هست، شما استیلاء بر عین موقوفه ندارید، زیرا عین موقوفه وقف عبارت است از تحبیس العین و تسبیل المنفعه. یعنی عین و اعیان هیچگاه تحت تسلط و اختیار و ملکیت کسی قرار نمی گیرد، ممنوعت و تصرف است. اما تسبیل المنفعه، منفعت عین موقوفه چیه؟ آزاد و رهاست. یعنی منافع را می شود تحت استیلا در آورد. یا در عین مستأجره، شما خانه ای را اجاره کردید، شما استیلا بر عین ندارید، استیلا بر عین ندارید، چون معلوم است که این عین مال صاحب اصلیشه، صاحب ملکه. شما استیلاء بر انتفاع و استفاده بردن دارید، در اون خانه بنشینید و از منافع سکونت او استفاده کنید. الا غیر ذلک، در این آریه شما کتابی رو آریه گرفتید که چند روزی ازش استفاده کنید تا برای خودتان کتاب تهیه کنید. اینجا شما استیلاء بر این ندارید، ولی استیلاء بر منفعت دارید. آیا قاعده ید چنان که در مورد اعیان کاربرد دارد و حجیت دارد و دلالت بر ملکیت اعیان می کند، اماره است بر ملکیت اعیان، آیا دلالت بر مالکیت منافع هم می کند؟ یعنی استیلاء بر منافع دلیل بر آن است که این منافع ملک مستولا علیه است یا نه ملک اونی؟ بعضی فرمودن قاعده ید استیلاء استقلالی را شامل می شود و استقلاء و استیلاء تبعی و فرعی را شامل نمی شود. یعنی اگر شما یدتان بر شیعی تعلق گرفت استقلالاً، این ید شما دلیل بر مالکیت است. و اما اگر ید تعلق پیدا کرد به شیعی طبعاً و غیر مستقل، این ید اماره ملکیت نخواهد بود. و حیث این که منافع مانند عوارض و حالات است و هیچ گونه استقلالی ندارد، پس منافع تحت قاعده ید داخل نیست و قاعده ید دلالت بر ملکیت منافع ندارد، یعنی در مورد منافع حجیت ندارد و از قاعده ید نمیتوانید استفاده کنید. چطور؟ شما ملاحظه کنید، عوارض زید رو در نظر بگیرید، قیام و قعود و جلوس و مثلا سواره بودن و پیاده بودن و امثال ذلک، اینها از عوارض زید است و استقلالی فی حد نفسه ندارد. منافع هم از قبیل عوارض و استقلال ندارد. و این قائل میخواهد بفرماید به این که دلیل حجیت استیلاء استقلالی را شامل میشود و استیلاء تبعی را شامل نمیشه. لذا در مورد ملک خودتان شما استیلای استقلالی بر ملک خودتون دارید، خود به خود منافعش هم تابع ملک است. و اما در املاک موقوفه مستأجره و امثال اینها که شما ید استقلالی بر این ندارید. ید شما ید چیه؟ بر منافع است. اینجا دلالت بر ملکیت منافع نمی کنه. عبارات رو دقت کنید، می فرماید لا اشکال فی تعلق الید بالاعیان و دلالتها علی الملکیت لها. درست شد؟ انما الکلام فی تعلقها بالمنافع. آیا ید به منافع تعلق می گیرد یا نه؟ و المحکی عن الفاضل المحقق مراقی اختصاص ید از بالاعیان و عدم تعلق ید از بالمنافع. مرحوم مراقی اینجور فرموده و اختار غیر واحد من اکابر المتأخرین، جمع زیادی از بزرگان متأخرین گفتن ید ممکن است تعلق بگیرد به منافع ایزد. می فرماید محل نزاع جاییست و که دارای ثمره است، جاییست که ید مستقلن روی منافع رفته باشه. یعنی اونجایی که شما ید بر ملک دارید، اونجا که منافع تابعش کاری نداریم، اما نه، اونجایی که منافع تنها مال این آقاست، ملکیتش مال او نیست، به گونه ای که منافع با قطع نظر از این تحت ید باشد یا تابع این باشد، ولی دلیل داشته باشیم بر عدم مالکیت این، یعنی این رو این آقا مالک نیست. بنابراین آیا این استیلا دلالت بر ملکیت منافع می کند یا دلالت نمی کند؟ جناب آقای مکارم حفظه الله می فرماید که گرچه بعضی گفتن منافع ممکن است تحت استیلا باشد استقلالاً، گرچه بعضی این حرف رو فرمودن، ولی ما اصل این حرف رو قبول نداریم که منافع تحت ید تحت استیلاء استقلالی باشد. اصلا منافع جزء عوارض و عوارض و حالات همیشه تبعی و فرعی است. نگاه استقلالی به اونها نمیشه کرد. درست شد؟ بنابراین حالا چه کار بکنیم؟ به تعبیر دیگر منافع بدون اعیان تحقق خارجی اصلا ندارد. اگر تحقق خارجی ندارد، چطور شما میخواد ید و استیلاء استقلالی بهش داشته باشید؟ حالا شما مثالتون مزارع موقوفه است، میگید اینجا استیلای بر منافع دارد، میگیم خب به اذن موقوف و علیهم استیلای بر خود ملک دارد، بعد استیفای منافع میکند، به الا منافع تنها مستقل. حالا چه کار کنیم؟ حالا چه بگوییم؟ استیلای استقلالی به منافع ممکن است یا نه؟ آیا منافع داخل ید هست یا نیست؟ حتی گاهی حق اختصاصه. شما به مسجد میرید، بله؟ یک جایی برای خودتون گرفتید، شما حق اختصاص برای اون مکان پیدا کردید، میتونید این حق را به غیر واگذار کنید. و حال این که شما هستن استیلای بر مسجد ندارید. علا کل حال قاعده ید چطور است؟ می فرمایم به این که قاعده ید شامل منافع می شود، چنان که شامل اعیان می شود. بله، این حرف رو اکثر بزرگان فرمودن. نه، اینجا از آخوند حرف نمیزنم، کلن این کلن قول بزرگان فقه همینه، مجموعه. این نمیخوایم بگیم منحصر به حرف بله، این حرف چیست؟ بنابراین فرقی بین منافع و بین استیلای بر اعیان وجود ندارد، چنان که استیلای اعیان دلالت بر ملکیت اعیان میکند، استیلای بر منافع هم دلالت بر ملکیت منافع میکند. و دلیلش اون روایات سیره عقلائیه که دلیل بر حجیت بود، عقلا فرقی نمی گذارن بین استیلای بر منافع یا استیلای بر اعیان. روایاتی که در این باب ذکر کردیم اعم است، شامل مطلق استیلا می شود، مگر در مورد خاصی که قرینه خاص داشته باشید. اگر قرینه خاص داشته باشیم بر این که این آقا مالک منافع نیست، اون یک مطلب دیگری است، تقیید قاعده ید است به مورد خاص به خاطر دلیل خاص. اما با ما باشیم و قاعده ید، قاعده ید شامل منافع و اعیان معن می شود، چنان که در خارج هم می بینیم. شما در اجاره آقای مستأجر مالک منافع است، با اینکه استیلای بر عین ندارد، یعنی نمیتواند عین مستأجره را بفروشد، هبه کند و امثال ذلک، اما منافع عین مستأجره تحت ید اوست و این ید او دلالت بر ملکیتش میکند. حالا این بس تا اینجا کفایت میکند و اگر بیشتر از این بس خواستید به متولات مراجعه کنید. از بیانات امام صادق علیه السلام است که حضرت به عبدالله ابن جندب فرمودند: یا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا ان يعرض عمله في كل ليل في كل يوم وليلة على نفسه فان راى حسنة استزاد منها و این را سیعتن استغفر لها لالا یخزی یوم القیامه. فرمود پسر جندب، بر هر مسلمانی که ما را می شناسد حق است و لازم است که عمل و فعل خود را، کارهای خودش را در هر شبان روزی به خودش عرضه بدارد و به اونها نگاه بکند و محاسبه کند خودش را. اگر دید که حسنه است اعمال او، همه اش دید حسنه است، استزاد منها، طلب زیاده کند برای حسنات، و اگر سیئه ای را دید در رابطه با سیئه و بدی استغفار کند تا روز قیامت خزیان و خسران و رسوایی برای او در بر نداشته باشد. اهل معرفت گفتند انسان باید اهل محاسبه باشد. وقتی روز تمام شد و پای شب رسید و کم کم بستر میخواد بره بخوابه، یک ساعتی زمانی برای محاسبه قرار بده، کارای روزشو بررسی کنه، ببیند در این کارهای روز همه کاراش خوب بوده یا کار اشتباه داشته. اگر کارهاش خوب بوده سجده شکر به جا بیاورد و قرآن فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما شکر نعمت را بکنید ما نعمت را افزایش میدهیم. شاید مقصود امام صادق علیه السلام از این کلمه استزاد منها همین باشه، طلب زیاده کند. یک راهش اینه که شکر کند، سجده شکر به جا بیاورد و بعد افزایش نعمت باشه. در حدیث هست برای استحباب سجده شکر بعد از نماز واجب می‌فرماید بنده وقتی سجده شکر به جا می‌آورد بعد از نماز واجب، خدای تعالی به فرشتگان می‌فرماید ای ملائکه و فرشتگان من، این بنده من نگاه کنید، تکلیفی براش مقرر کردم، تکلیفشو انجام داد، بعد از تکلیف باز شکر کرد، سجده شکر به جای آورد. فرشتگان من به این بنده چی بدم؟ فرشتگان اول که میگویند خدا بهتر میداند، بعد عرض میکنند خدایا بهشت را بده. خدا میفرماید دیگه چی؟ فرشتگان میگن همینطور یکی پس از دیگری به مرتبه فرشتگان عرضه میدارن خدایا ما هرچه میدانستیم گفتیم، دیگه از اینجا به بعد نمیدانیم. خدای تعالی میفرماید این بنده از من تشکر کرد، وظیفه‌شو انجام داده بود، تکلیفشو انجام داده بود، از من تشکرم کرد، منم میخواهم از او تشکر کنم. فرشتگان بهشت و همه رو گفتن ولی خدا میفرماید تشکر از او بکنم، معلوم میشه این تشکر فوق این حرف هاست. یا در قرآن فرموده نهازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، سعی شما را ما مورد شکر و سپاس و تقدیر قرار میدیم. پس این مسئله مهمه، سجده شکر به جا بیاره بعد از این که انسان دید همه اعمالش درست انجام داده، سجده شکر به جا بیاره. و اما اگر دید که نه سیئه دارد در اعمالش، بعد از محاسبه عزت فرمودن استغفر لها، استغفار کنه، لالا یخزی یوم القیامه، تا روز قیامت رسوا نشه. شاید این علت که رسوای قیامت نشه به خاطر اینه، ممکن است انسان بخوابه و دیگه بیدار نشه بمیره. معناش اینه که شما پرونده را همینجا مختومه کن، تمامش کن. اگر گناهی صورت گرفته توبه و استغفار کن در پیشگاه خدای تعالی تا خدا اون گناه را ببخشد و موجب رسوایی قیامت نشود. فرمود خوشا به حال بنده ای که روز قیامت وقتی پرونده شو به دستش بدن پای هر گناهی استغفاری براش ثبت شده باشه. تمام این دانش های ما ارزش دارد وقتی که وسیله و طریق و ابزار برای عبودیت و بندگی خدا باشه و الا معلوم نیست اثری بر او مترتب بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.